تراست زون فروشگاه مبتنی بر اعتماد برای ایرانیان است که محصولات آن به صورت دیجیتال عرضه می شوند و کاربران پس از استفاده از محصول در صورت رضایت از محتوا هزینه آن را پرداخت می نمایند. از آنجا که شعار اصلی این فروشگاه اعتماد است، هیچ مکانیزمی برای کنترل و نظارت بر کسانی که از محصولات استفاده می کنند در نظر گرفته نشده. برای مشاهده محصولات و اطلاع از شرایط پرداخت می توانید به سایت trustzone.ir مراجعه فرمایید. ضمناً تمام کسانی که به هر دلیل محدودیت مالی دارند، لازم نیست برای محصولات هزینه پرداخت نمایند. برای اطلاع از سایر محصولات تراست زون، می توانید مشخصات خود را در سایت ثبت نمایید. برای رشد و موفقیت در زندگی شخصی و شغلی بسیاری از ما دو راه متصور است. یکی از آنها فرا گرفتن تکنیک ها و ترفند ها و ابزارها و راه دوم تلاش برای اصلاح و بهبود ذهنیت و شخصیت است، طوری که خودمان را زندگی کنیم. روانشناسان عمده مطالبی که به این نوع تفکر مربوط می شود را تحت عنوان عزت نفس مورد بحث و بررسی قرار دادند. محمد رضا شعبان‌علی به عنوان معلم ارتباطات و مذاکره بیش از یک دهه است که در کنار فعالیت صنعتی و اقتصادی به کار آموزش اشتغال دارد. او که تاکنون به دانشجویان خود عمدتاً تکنیک‌ها و ترفندهای مذاکره و ارتباطات را آموزش داده است، امروز معتقد است در کنار این مسیر سرشار از تکنیک و ترفند، مسیر دیگری وجود دارد که با اصطلاح دیدگاه و نگرش ما سر و کار دارد. مسیری که به دلیل کوتاه‌تر بودن و کم هزینه تر بودن شاید بتوان آن را مسیر اصلی نامید. عزت نفس. عزت نفس قسمت دوم.
با توجه به صحبت‌هایی که تا حالا کردیم و فهرستی که شما روی کاغذ نوشتید، ما الان میتونیم یه ارزیابی اولیه داشته باشیم که پس من مسئله عزت نفس چقدر برام دغدغه است و چقدر برام جدیه. اما یک نکته، عزت نفس یک جورایی مثل دمای بدن میمونه. یعنی مثلا اگر بهش نمره بدیم بین 0 تا 100، دائما داره کم و زیاد میشه. هر رفتاری که من انجام میدم، خوب یا بد، هر تفسیری که در ذهن خودم ارائه میدم، مثبت یا منفی، میتونه عزت نفس من رو کاهش یا افزایش بده. بنابراین همچنان که دمای بدن ما انسان ها مدام در حال افزایش و کاهشه، عزت نفسمون هم مدام کم و زیاد میشه، ولی خب متوسطش فرق میکنه. چه عواملی عزت نفس من رو کاهش میدن؟ چه کارهایی هست که وقتی من اونها رو انجام میدم عزت نفسم به کمتر از میزان قبلیش کاهش پیدا میکنه؟ اول از همه هدف گذاری های نامناسب. هر بار که ما هدفی میذاریم و به این هدف نمیرسیم، در واقع داریم از کیسه عزت نفسمون خرج میکنیم. من جوگیر میشم، هیجان زده میشم و میگم من دلم میخواد از این به بعد کتاب بخونم، هر روز کتاب بخونم. به هم برمیگردن میگن خب چقدر میخوای بخونی؟ میگم من روزی 30 صفحه از این به بعد کتاب میخونم، هر روز. فردا شروع میکنم 20 صفحه میخونم، پس فردا 15 صفحه میخونم، روز بعدش 22 صفحه میخونم. در نگاه اول حسم خوبه، میگم خب اشکال نداره، من 30 رو گفتم که دیگه 20 برسم. اگر میگفتم 20 که 5 صفحه هم نمیخوندم. بله، از لحاظ ایجاد انگیزه و هدف گذاری حرف درسته، ولی از لحاظ عزت نفس یه مشکل خیلی جالب وجود داره. تو به خودت میگی من میخوام 30 صفحه کتاب بخونم، ولی در عمل 18 صفحه میخونی. تو به خودت میگی من میخوام 30 صفحه کتاب بخونم، ولی 22 صفحه میخونی و دائما اتفاق میفته. هر بار که هر روز میخوای کتاب بخونی و نمیتونی به اون عددی که گفته بودی برسی، عزت نفس دیگه مدار کاهش پیدا میکنی. نه بابا، من که دیگه خودم میشناسم، من هر چی بگم انجام نمیدم. برمیگردی میخوای هدف گذاری مالی بکنی، میگی که من باید از نیمه دوم امسال ماهی 5 میلیون تومان درآمد داشته باشم. تلاش تو میکنی، انرژی تو میذاری، درآمد میشه ماهی 3 میلیون. دوستات خیلی خوشحال میشن، میگن که ببین چقدر خوب، چه درآمد خوبی، چه موفقیتی، چه رشدی. ولی حال خودت خوب نیست. چرا خوب نیست؟ چون تو 5 میلیون تومان در ماه میخواستی و بهش نرسیدی. هدف گذاری های بزرگ که من نمیتونم انجام بدم و فراتر از حد توانایی من، ممکنه باعث شن من کارهای بزرگی بکنم ولی از کیسه عزت نفس من خرج میکنم. به همین دلیله که شما اگر نگاه بکنید، عمده کسانی که سیگار میکشن یا دیگرانی که سیگار رو ترک کردنش توصیه میکنن یک مثال معروف دارن. میگن اگر روزی 20 عدد سیگار، 20 نخ سیگار میکشی و میخوای سیگار رو ترک کنی، برمیگردی میگی من دیگه از فردا سیگار نمیکشم. یه روز نمیکشی، روز دوم یواشکی یه نخ میکشی، روز سوم نمیکشی، روز چهارم یه نخ میکشی. همه خوشحالن، میگن الحمدلله روزی 20 نخ شده 2 روز یه نخ. درستم میگن، ولی تو باختی. هر یک باری که این نخ سیگار رو از توی پاکت در میاری که بکشی، در ناخودآگاه میگه ببین قرار بود دیگه اصلا نکشی، یا تو حرفت برای خودت هم حرف نیست. اگر میخوای سیگار ترک کنی و اگر میدونی که قراره یواشکی دست بردی بزنی و مثلا یه نخ بکشی، بگو که نه من سیگار رو ترک نمیکنم، ولی در هفته بیشتر از 3 نخ نمیکشم. حالا اتفاق خوب میفته وقتی که هفته 3 نخ بیشتر نکشیدی. چیزی در ناخودآگاهت ثبت میکنه که من محمد رضا اگر حرفی زدم اون حرفو انجام میدم. حالا میشه فهمید که چی میشه بعضی از این مدیران، بعضی از این سخنوران، بعضی از این بزرگان حرف میزنن. حرفی که میزنن حرف عادیه، من شما میگیم بابا این حرفو که همه میزنن، ولی جالبه این که میزنه به دل آدم میشینه. چرا؟ به خاطر اینکه این آدم یک عمر دقت کرده به خودش چی میگه، چه هدفهایی میذاره و اگر هدفی میذاره باید بهش برسه. پس عزت نفسش به تدریج افزایش پیدا کرده و اون نفوذ کلام رو پیدا کرده، برخلاف من نوعی که باید با 1000 تکنیک و ترفند، با 1000 اوج و فرود، با 1000 تکیه بر زبان بدن و فلان و فلان و فلان تلاش کنم حرفی رو به شما بزنم که خودم میدونم برای خودم سندیت نداره و خودم حاضر به اجرای توصیه هایی که برای شما دارم میگم نیستم. به هدف گذاری هامون دقت کنیم. هدف گذاری باید چالش برانگیز باشه، اما باید قابل دستیابی هم باشه. به تعبیری میگه هدف گذاری باید چالنجینگ باشه ولی اچیویبل هم باشه، قابل دسترسی هم باشه. دقت کنیم که چی میگیم. بسیاری از آدم های موفق به همین دلیل مشکل عزت نفس پیدا میکنن. شاید براتون جالب باشه، من خودم یکی از ریشه های عزت نفس پایینم رو بعد از اینکه با مشاورانم صحبت میکردم به همین نتیجه رسیدم. من با توجه به سطح خانوادگی و سطح اجتماعیمون احساس میکردم که تنها راهی که میتونم به جامعه بالاتر راه پیدا بکنم اینه که کتاب بنویسم. زمانی که 18 سالم بود با خودم قرار گذاشتم که وقتی با آستانه 30 سالگی رسیدم من باید 30 تا کتاب داشته باشم. در آستانه 30 سالگی 17 یا 18 تا کتاب داشتم. از دید دیگران من یک آدم موفق بودم، چون 18 سالگی اولین کتاب آمده بود بیرون، 20 سالگی کتاب سال شده بود، بارها چاپ شده بود، کتاب‌های بعدی سال بعد از سال اومدن بیرون، تألیف‌ها و ترجمه‌ها، کتاب‌های دانشگاهی شدن، ریفرنس‌های درسی شدن. دیگران موفقیت رو میبینن و منم که هر بار که این کتاب ها رو در قفسه کتاب خونه میبینم میگم محمد رضا تو به هدفی که میخواستی نرسیدی. ها 18 سال بود گفتی 30 کتاب در 30 سالگی، میبینی نشد. من از عزت نفسم خرج کردم برای اینکه موفقیت به دست بیارم و واقعیتش اینه که عزت نفس سنگین ترین سرمایه‌ای که ما میتونیم خرج کنیم برای اینکه رشد و پیشرفت کنیم. اگر انسان‌های بسیار موفقی رو می‌بینید که در جامعه رفتن بالا، بزرگ شدن، مطرح شدن، ثروتمند شدن، برند شدن، مدیر شدن و یک رفتارهایی می‌بینید از گروه همون رفتاری که ما هم دیگه حرف زدیم، آدم میگه عجیبه این آدم در این سطح این رفتار ناپخته، بدونیم که اینها از جای بدی خرج کردن که امروز اینجا قرار گرفتن. من بعضی وقتا میگم که عزت نفس رو میشه به عنوان سوخت موشک نگاه کرد. موشک سوختش رو می‌گیره با فشار به بیرون پرت میکنه و خودش در خلاف جهت مومنتوم و سرعت میگیره و حرکت میکنه. بعضی از ماها برای پیشرفت کردن از کیسه عزت نفسمون در میاریم، پرت میکنیم و جلو میریم، رشد میکنیم، بزرگ میشیم و دیگران همه تعجب میکنن این آدم در این سطح این برخورد، آبدارچیش خیلی بهتر و پخته تر برخورد میکرد تا خود این مدیر کل، چون مدیر کل از جای بدی خرج کرده. عوامل دیگه هم هستن که عزت نفس رو کاهش میدن. یکیش شخصی کردنه. من به عنوان مدیر یک سازمان مشغول به کار میشم، کارکنان هر روز میان اعتراض، نامنگاری تو صندوق پیشنهادات و انتقادات بد و بیرا می نویسن می دازن. من یادم میره که اینها از محمد رضا شعبان علی گله ندارن، اینها از مدیر عامل شرکت ایکس وای زد گله دارن. اینا اگه منو تو خیابون ببینن دوستم دارن، تحویلم میگیرن، ماشینم پنچرشه میان کمکم میکنن، پنچرگیری میکنن. اینها از مدیرشون گلایه میکنند، نه از شخص محمد رضا شعبان علی. اینها از یک باکس گله دارن، یه چارت بزرگه، یه باکس، در این چارت اون وظایفی رو که اونها انتظار دارن انجام نمیده. ما با شخصی کردن خیلی لطمه میخوریم. اگر شما این فایل صوتی رو گوش دادید، داکیومنت ها و اسناد رو دیدید و نهایتا ایمیلی زدید که ما از کیفیت این فایل راضی نبودیم یا انتقادهایی داریم، اگر من فکر کنم که شما از محمد رضا شعبان علی انتقاد دارید، قاعدتا عزت نفسم به شدت کاهش پیدا میکنه. من باید بخوام یادآوری بکنم که محمد رضا اینها از یک محصول دیجیتالی که از یک فروشگاه آنلاین خرید کرده اند احساس نارضایتی دارن، نه از تو. کس دیگری هم این حرفا رو میزد، از اون آدم انتقاد میکردن. این انتقاد شخصی نیست. شخصی کردن انتقادها باعث میشه که ما هزینه بسیار زیادی رو از کیسه عزت نفسمون پرداخت کنیم. دلم میخواد راجع به یک فاکتور دیگه هم صحبت کنم که به شدت موجب کاهش عزت نفس میشه و اون رفتارهایی که اصطلاحاً میگن خودویرانگری یا شکست خوردن از خود. دوستان من، بزرگترین شکست های زندگی رو من از همکارم نمیخورم، از مدیرم نمیخورم، از شرکت رقیب نمیخورم، از پدر و مادر و فرزند و خواهر و برادرم نمیخورم. بزرگترین شکست ها و عمیقترین زخم هایی رو که من با خودم جا به جا میکنم از خودم میخورم. ما خیلی وقتها رفتارهایی داریم که اصطلاحا بهش میگن self defeating behavior، یا رفتارهایی که باهاش خودم رو شکست میدم، خودم رو ویران میکنم. اول از همه اینها کمالگرایی یا پرفکشنیزمه. کمالگرایی شکل‌های مختلفی داره که من الان برای شما توضیح میدم. کمالگرایی جسمانی، من باید هیکلم خوب باشه، من باید چهرم خوب باشه، من باید نسبت قد به وزنم این باشه، من باید وقتی تو جمع میرم بلند قدترین باشم، من وقتی تو جمع میرم باید خوش هیکلترین باشم، من باید زیباترین باشم، بینی من باید به اون شکل باشه، لب من باید به این شکل باشه، گوش من باید به اون شکل باشه. کمالگرایی جسمانی. چرا ما بهش میگیم شکست خوردن از خود؟ کسی به من حرف نزده، ولی من وقتی وارد یک مهمانی میشم و آدمی رو میبینم که نسبت قد به وزنش متناسب تر از منه، من اون مهمانی رو با احساس شکست ترک میکنم و عزت نفسم کاهش پیدا میکنه. فردی رو میبینی که 2 سال قسمت عمده ای از پروسس و پردازش مغزیش فقط صرف عمل جراحی بینی داره میشه. در شرکت که میره از صبح داره بینی همه رو نگاه میکنه. جلسه که میره بینی همه رو داره نگاه میکنه. تو خیابون بینی همه رو نگاه میکنه. یک فشار و استرس بسیار زیاد. کسانی که بینیشون از این آدم زشت‌تر باشه میگه بیا اینم عین من بدبخته. کسانی که بینیشون خوشگل‌تر باشه میگه بیا نگاه کن چجوری تو شهر راه میرن. به ازای تک تک بینی‌های زیبایی که در این شهر قدم میزنن من شکست میخورم. ما کمالگرایی موفقیت هم داریم. در حوزه ساکسس و موفقیت کمالگرا میشه. من باید جلوتر از همه باشم. من باید اول بشم. اگر قراره در شرکت یا در سازمان 3 کارمند برتر رو انتخاب بکنن، من باید شماره 1 اونها باشم. اگر من در فیسبوک یه پست دارم مینویسم، نگاه کنم دوستای دیگه هم چند تا لایک خورده، این 150 تا لایک خورده، پست من چند تا خورده؟ 32 تا خورده. به جای اینکه ذوق کنم که پست قبلیم 10 تا خورده بود، یک شبانه روز پای فیسبوک میشینم، دکمه F5 رو میزنم، تون تون ریفرش میکنم به امید اینکه بشه 40 تا، 50 تا، 51 و آخرش به جای اینکه از این 60 لایکی خورده لذت ببرم، از اون 90 لایکی که نخورده قصه میخورم و شکست میخورم. کمالگرایی در موفقیت چیزی که ما در کنکور میبینیم. من باید بهترین رشته برم. من باید بهتر از همه اطرافیانم کنکور بدم. نمره ترازم باید از همه بالاتر باشه. در جنبه های شخصی هم میبینیم. آدم هایی که کمالگرایی دارن اما از جنس موفقیت، زندگیش رو میذاره، میره یک ماشین خیلی خیلی خوب گران قیمت میخره، مثلا فرض کن یه ماشین بنز کلاس S چند صد میلیون میده میخره، پشت چراغ قرمز وایساده و طبیعتا منتظره که الان ماشینای اطراف با هیجان بهش نگاه کنن، اینها ایشون هم جست گرفته، بهترین لباسش هم پوشیده، یه بوگاتی میلیاردی میاد کنارش پارک میکنه و یه بوق میزنه. تمام 10 سال گذشته این آدم خورد میشه میره زمین. بیا 10 سال تلاش کردیم دیدی چی شد؟ خونه خریده، باید ذوق کنه، باید خوشحال باشه. از خونه خریدن خوشحال نیست، کمالگراست. از اینکه بهترین خونه فامیل رو خریده باشه خوشحال میشه. اگر الان میدونی این وضعیت چیه، اگر الانم مستاق پیدا کنه همیشه نگرانم دیگه. الان بهترین خونه فامیل رو خریدم، خوشحالم؟ نه، هر روز میگم فلانی هم داره خونه‌اش رو عوض میکنه، آخ زودتر یه کادو بگیریم بریم اونجا ببینیم خونه‌اش از خونه ما بهتره یا نه، نکنه بهتر باشه. کمالگرایی در موفقیت ممکنه منو به یک آدم بسیار موفق تبدیل کنه، اما من از درون هر روز و هر لحظه دارم از خودم شکست میخورم. کمالگرایی ادراکی هم داریم. یه فیلمیو دیده نمیفهمه، به تهش رسیده اصلا نمیفهمه نکته فیلم چی بود، اصلا نمیفهمه اونی که کشته شد کی بود، نمیدونم اتفاق چی بود، اصلا منظور فیلم چی بود. خیلی جالبه، به جای اینکه بخواد بپرسه خیلی کاراگاهوار به بقیه نگاه میکنه، تنها خنگی که نفهمیده منم. اگر ببینه بقیه هم گیج و ویج خوشحال میشن، خب همه نفهمیدن، و وای به روزی که دو نفر لبخند رضایت میزنن ظاهرا فیلمو فهمیدن. این دو ساعت تجربه فیلم دیدن به تخت ترین تجربه زندگیش تبدیل میشه. مغز ما هم کار نمیکنه، هر چی نگاه کردیم این فیلم رو ندید، نفهمیدیم اصلا چی میگفت. این کمالگرایی نابودش میکنه، عزت نفسش میاد پایین، و نتیجه چی میشه؟ فردا میره سر کلاس، معلم مطلبی مطرح میکنه، همم نفهمیدن، دلش میخواد بپرسه این فیلم دیشب، به خدا الان بدون همه فهمیدن، من بپرسم بهم میخندن. از اون روز به بعد این آدم کلا این شکست خوردگی رو داره تکرار میکنه. کمالگرایی هیجانی هم داریم. من باید خودم رو کنترل کنم. من نباید در ناراحتی ها گریم بگیره. من نباید وقتی در گفتگو بهم یه امتیاز بزرگ میدن لبخند بزنم. من نباید احساساتمو بیرون بریزم. من نباید زیادی خوشحال باشم. من نباید زیادی ناراحت باشم. نمیگم بده. کنترل احساسات قطعاً یک مهارت ارزشمند برای هر انسانه. اما آدمی که پرفکشنیست میشه تو این حوزه، کمالگرا میشه، میره سر کار میاد. من در مورد بعضی از همکارای خانومم، دوستای خانومم دیدم، یه بار یه اتفاقی سر کار میفته، بغضش میگیره. وقتی برمیگرده میاد خونه زنگ میزنه، بچه‌ها یه کار برام پیدا کنید، من دیگه اینجا نمیتونم برم سر کار، من امروز بغضم گرفت. خب چه اشکال داره؟ خیلی خوب بود بغضت نمیگرفت، ولی هر آدمی این کارو میکنه. مدیر تو شاید گریش نگرفته جلوی تو، ولی چند بار تا حالا عصبانیت چون نتونسته کنترل بکنه، اونم اون مشکل رو داره. همکار تو غیر از اینکه دفعه پیش که کارانه تو 80,000 تومان دادن و اون 110,000 تومان دادن، هر کاری کردین لبخندش جمع نمیشد از روی چهره که 30 تومن بیشتر گرفته. ما هممون یه سری از این نواقص داریم، قطعا برای رفعش تلاش میکنیم. اما کمالگرایی هیجانی به این معنا که یه جایی تو نتونستی احساس تو کنترل بکنی، نباید باعث بشه که تو از کیسه گران قیمت عزت نفست خرج کنی. ما کمالگرایی در حوزه رابطه هم داریم. ازدواج کرده، با همدیگه چند ماه زندگی خوب دارن، یه بار بحث میشه که این مسافرت. خانوم برمیگرده میگه بریم دبی، آقا برمیگرده میگه من پول به اینها نمیدم، من پولم رو تو مملکت خودم خرج میکنم. بحث صحبت دعوا دلخوری. امروز فردا صبح آقایی که عزت نفسش خیلی هم شاید بالا نباشه، بالا میشه میره شرکت میشینه ببینید چه همکارا میگه. فکر نمی‌کردم این زندگی بعد از 3 ماه به بن‌بست برسه. دیگه امیدی نیست. اگر ما سر یک مسافرت به توافق نرسیم، پس فردا سر اسم بچه می‌خوایم چیکار کنیم؟ پس فردا سر زندگیمون می‌خوایم، سر خونه می‌خوایم چیکار کنیم؟ مسافرت یه هفته است، خونه یهو می‌خوایم چه زندگی کنیم؟ نمی‌فهمه که رابطه پرفکت و کامل وجود نداره. رابطه‌ای که 20 سال، 30 سال، 1 سال، 1 ماه دو نفر در کنار هم دیگه عاشقانه زندگی بکنن و هیچ تعارضی به وجود نیاد، فقط رابطه دو نفری که عاشق هم بودن و زیر زلزله مردن، اگه اینها زنده باشن قاعدتا تعارض به وجود میاد. دوتا مردن که با هم دیگه تعارض ندارن. این کمالگرایی باعث میشه که ساده ترین مشکلات زندگی کل تصویر ذهنی اون آدمو خراب کنه و عزت نفسش کاهش پیدا بکنه. فقط نه در رابطه عاطفی، در رابطه شغلی هم همینه. من از دانشگاه اومدم بیرون، همه ما از دانشگاه میایم بیرون، میخوایم انقلاب کنیم و کشور رو عوض کنیم، معتقدیم که تا یه سال بعد قطعا کشور از این رو به اون رو میشه و ما بالاخره تحول بزرگ کشور رو عهده‌دار میشیم. خب میایم سر کار، یه ذره تحویلمون میگیرن، یه ذره تو دلشون میگن جوونه به هر حال، حالا فکر میکنه داره کاری میکنه اینها. یه روزی یه جایی برخورد بدی با هم میکنن. مثلا شعبان علی، اگر واقعا مشکل این شرکت به این راحتی حل شد، تا حالا ما حل کرده بودیم. بالاخره جنبه‌های دیگری هم وجود داره که تو ندیدی. تموم شد، میام عزا میگیرم. دیدی؟ فکر نمی‌کردم تو اولین سالی همچین برخوردی با من بشه. نمیدونم چرا قدر من رو نمیدونن. شاید من پرت و پلا گفتم. کمالگرایی در رابطه شغلی یعنی چی؟ یعنی اینکه من انتظار دارم هر روز برم سر کار بیام، هیچ وقت انتقاد نشنوم و هیچ وقت اشتباه نکنم. نه، منم اشتباه میکنم. من که 1 سال سابقه دارم، مدیر من که 30 سال سابقه هم داره اشتباه میکنه. این کمالگرایی به بهتر شدن من کمک نمیکنه، به نابود شدن من منجر و منتهی میشه. ضمن که یادمون باشه، لازم نیست که ماها واقعا اسوه و الگوی اخلاق و بشریت و همکاران و خانواده باشیم. خیلی خوبه که ما برای بهبود اخلاقمون تلاش کنیم، ولی یادمون باشه که همه انسان ها یک جنبه های منفی هم دارند. چه اشکالی داره؟ داریم. کتاب زیبای دبی فورد به اسم Dark Side of Light Chasers یا نیمه تاریک کسانی که در جستجوی نور هستند، که البته در فارسی به نام نیمه تاریک وجود ترجمه شده، بسیار زیبا این بحث رو مطرح میکنه. میگه اگر تکه سنگی باشی که با تمام سرعت به سمت نور در حرکتی، بازم نصفه پشت سیاهه. نمیشه تمام تو روشن و سفید باشه. من باید یه سری نواقص رو بپذیرم و اتفاقا پذیرفتنش کمک میکنه. من یه دوستی داشتم، یه زمانی ماشینم رو عوض کردم، رفتم شرکتمون خیلی با هیجان و خوشحالی و اینها. دوستی داشتم که تحصیلاتش هم علوم رفتاری بود، هی نق زد، هی مسخره کرد، هی گفت این که ماشین نبود خریدی، خاک بر سرت کنن، با این پول چیز دیگه می‌خریدی، آخه این چه کاری بود؟ تهش برگشت گفت که ببین ناراحت نشیا، من امروز از صبح حسادتمو زندگی نکرده بودم، یه جور حسودی می‌کردم، گفتم تو بخیر رفیقم اینجا سر تو خالی می‌کنم، بعد میرم خونه زندگی سالم و ادامه میدم. این آدم پذیرفته که آقا یه وقتایی آدم حسودی می‌کنه، چه اشکال داره؟ جالبش اینجاست که گفتنش کمک می‌کنه. وقتی میگه اولا به جای طنز تبدیل میشه، پس حال من خوب میشه. ثانیا خودش میپذیره که فلانی تو مشکل حسادت داری یا باید کنترلش بکنی. ثالثا عزت نفسش خراب نمیشه. این اگه اینو به من نمیگفت اینو چی میشد؟ تمام روز میگفت عجب آدم حسودی بودی. دیدی یه ماشین دوستت رو نتونستی ببینی؟ چقدر زحمت کشیده بود تا این ماشین رو عوض کرده بود. و این باعث میشد که عزت نفسش کم و کمتر بشه. اما الان با یک شوخی ساده، با یک ابراز اطلاعات و افشای اطلاعات، عملا حال خودش بهتره و دیگه لازم نیست از کیسه سرمایه عزت نفس خرج کنه. ما خیلی وقت از خودمون شکست میخوریم. شاید بزرگترین عامل شکست خوردن ما از خودمون اینه که برای خودمون استانداردهای بسیار بالا و کمالگرایانه میذاریم. اما قطعا جاهای دیگه هم شکست میخوریم. زمانی که از طرد شدن و تنهایی میترسیم، به خاطر اینکه تنها نمونم، حاضرم حرف کسانی رو بپذیرم و قبول کنم در محیط خانواده و کار که اصلا قبولشون ندارم. بله، تنها نمیمونم، در جمع میمونم، اما یادم هست که چقدر از عزت نفسم هزینه کردم تا امروز با اینها موندم. چند تا جوونیم؟ 5 تا جوونیم فرض کنید، 4 تا از اینها سیگاری هن. هر بار میرم با اینها بیرون میگم بیا تا سیگار بکش دیگه. میگم اگر سیگار نکشم ممکنه من دیگه دعوت نکنن بیرون. ولش کن، یه نخ که ضرر نداره. تازه بلافاصله ماشین توجیه در مغز ما همیشه آماده است اینجور وقتا. تازه ما اینقدر دود میخوریم تو این شهر، اصلا یه سیگار که تأثیری نداره. اصلا یه ماشین جلو آدم ترمز میکنه تون 5 برابر یه سیگار عمر آدمو کاهش میده. سیگارمو میکشم؟ بله، تنها نمیمونم، ولی جایی در ناخودآگاه ذهن من باقی میمونه که ببین تو اراده و تصمیم و ارزش‌های خودتو به خاطر اینکه تنها نمونی خرج کردی. تو حاضر شدی اصلی رو که قبول داری کنار بگذاری به دلیل اینکه بتونی عملاً در داخل یک جمع بمونی و از حراس تنهایی بگریزی. ترس از شکست، ترس از دعوا شدن و درگیری، بسیاری از این ترس ها باعث میشن که من قبل از اینکه از دیگران شکست بخورم از خودم شکست بخورم. ممکنه شما بگید که من از کجا ترسای خودمو بشناسم؟ از کجا بدونم که همچین مکانیزمی در من فعاله؟ دوباره کاغذ معروفتون رو بیارید. یکی از ترس هایی که برای شما وجود داره رو بنویسید. مثلا من میترسم که یه روز اخراجم کنن، یا من میترسم که همسرم طلاقم بده، یا من میترسم که در این آزمون شرکت بکنم و قبول نشم، به همین دلیل ترجیح میدم کلن شرکت نکنم، یا من میترسم به مصاحبه شغلی برم به خاطر اینکه اگر برم و قبول نشم حسم بده، حداقل الان نمیرم میگم خودم نرفتم. یکی از این ترس ها رو بنویسید. یه کار خیلی خیلی ساده، از خودتون بپرسید که چرا من میترسم، بعد جوابش رو بنویسید و دوباره برای سوال دوم بگید که چرا چرا چرا. بعضی وقتا تو کتابا به این تکنیک میگن تکنیک 5 پرسش یا 5 وای. اجازه بدید من براتون مثال بزنم. من قبل از همه سمینارام همش میترسم فرض کنید که نکنه بد سخنرانی کنم. یه سوال، چرا میترسی بد سخنرانی بکنی؟ من میگردم میگم خب بد سخنرانی کنم میگن یارو بی سواده. خب اگه فکر کنن بی سوادی چه اتفاقی میفته؟ خب اگه فکر کنن بی سواده دیگه احتمالا خیلی اصلا ما رفت آمد نمی کنن. خب اگه ما رفت آمد نکنن چی میشه؟ خب هیچی، من دیگه تنها میمونم یا مجبورم با آدمای دیگه از طبقات پایین‌تر جامعه رفت آمد کنم. با تکرار این سوال ها آدم میتونه بفهمه که من کجا دارم خودم میبازم، خودم رو میبازم. من محمد شعبان علی به فرض اینکه این داستان درسته همیشه نگرانم که مبادا من نتونم با این سطح از جامعه رفت آمد کنم و مجبور شم با سطح پایین‌تری رفت آمد بکنم. احتمالاً رواکاوها اگر بشنون برای من قصه هم دارن که تو احتمالاً چون طبقه اجتماعی خانوادت پایین بوده هنوز یکی از حراس‌های پنهان و کمپلکس‌های دوران کودکی و نوجوانی. من کاری به این چیزا ندارم و سرم در نمیارم از اینها. حرف کلی اینه که خوب است که ما بدونیم که ته 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 ترسمون به کجا میرسه و ریشه در کدوم خاک داره. اون وقت بهتر میتونم اون رو مدیریت بکنم و اجازه ندم که به عزت نفس من لطمه و آسیب برسونه. از جمله موارد دیگری که باعث میشه عزت نفس ما کاهش پیدا بکنه بحث اهمال کاری، به تعویق انداختن یا به اصطلاح پروکراستینیشنه. یک بیماری فراگیر که هممون داریم. میدونم باید درسمو برای امتحان بخونم، ترجیح میدم شب آخر بخونم. میدونم این آمپول رو باید بزنم، ها ترجیح میدم آخرین لحظه ممکن بزنم. میدونم که این ظرفای لعنتی رو باید بشونم، ها میذارم در لحظه بیرون رفتن از در خونه این کار انجام میدم. پروکرستینیشن یا به تعویق انداختن یکی از رفتارهایی که بسیار بسیار فراگیره و خیلی از ماها انجام میدیم. کار امروزمون رو به فردا میاندازیم و واقعیتش اینه که پروکرستینیشن خیلی زیاد روی عزت نفس تأثیر میذاره و عزت نفس رو کاهش میده. من احساس میکنم که من میدونم یه کاری درسته و باید انجام بدم، انجام نمیدم. خب اولین جایی که هزینه بهم تحمیل میکنه میگم پس محمد رضا تو آدمی نیستی که کار ضروری رو انجام بدی، تو باید تحت فشار باشی تا یه کاری انجام بدی. چه باید کرد؟ آدمایی که پروکرستینیتور هستن، آدمایی که به تعویق میندازن چه باید بکنن؟ میدونم باید این قبض رو به هر حال بدم، ها میذارم آخرین 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 لحظه. میدونم که باید این کتاب رو به هر حال بخونم و خلاصه نویسی کنم، میذارم آخرین لحظه ممکن. چند توصیه هست که اگر رعایت بکنیم این به تعویق انداختن کمتر و کمتر میشه یا حداقل اثرات سوءش کاهش پیدا میکنه و به همون نسبت بی خودی من از کیسه عزت نفسم هزینه نمی کنم. این نکته مهم رو بگم. بعضی هم میگن الان حالشو ندارم، بذاریم موقعی که حالشو داشتم. الان اصلا حال درس خوندن نیست، حالش رو داشتم میخونم. واقعیتش اینه که تحقیقات خیلی زیادی نشون میده که همیشه انگیزه قبل از عمل نیست، بعضی وقتا انگیزه بعد از عمل به وجود میاد. من شاید شروع کنم به خوندن بیشتر انگیزه پیدا بکنم برای ادامه دادنش. من شاید شروع کنم به ظرف شستن، میگم خب شروع شد بذار انجام بدیم. میگن اولین نمیدونم مسافرت ها با اولین گام ها آغاز میشود. بعضی وقت آدم یه قدم کوچیک که برمی داره بقیه راه خیلی خیلی ساده تر میشه. نشینیم تا یه روزی که حالش رو داشته باشن. نکته بعدی این که کارها رو آسان بکنیم و پرفکشنیست و کمالگرا نباشیم. یه سایت میخواد طراحی کنه، 3 سال داره میره و میاد، من دیگه این هفته سایتمو راه اندازی میکنم قشنگ حسابی. بعد میگم خب تو الان 150 هفته است داری همینو میگی. نه محمد رضا ببین، ترکیب رنگ مهمه. یه کسی رو پیدا کردم فقط رنگو میفهمه، قراره یک ست خیلی قشنگ رنگ برای سایت درست کنه. هفته بعدش اینو میبینم سایت رفت بالا. محمد رضا فقط که رنگ نیست، الان یه بحثایی مطرح شده به اسم SEO برای جستجو در اینترنت و فلان و اینها، سرچ انجین اپتیمایزیشن. یه نفر به هم قول داده هفته بعد بیاد ایده بده به هم. حالا شما سایت تو هفته اول تو گوگل پیدا نکنن، شما چیز درست کنید، آدرس داشته باش از اول درست. حدس میزنید هفته بعد معلوم میشه که محتوا قرار رو سایت بذاریم و نداریم، هفته بعد محصای دیگه معلوم میشه و در نهایت هفته به هفته میگذره بدون اینکه این سایت بالا اومده باشه. خیلی وقتا آدمهایی که کار رو عقب میندازن دلیلش صرفا تنبلی نیست، دلیلش پرفکشنیزم و کمالگراییه. یادمون باشه خیلی از کارها رو میشه شروع کرد و بعدن میشه تکمیلش کرد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا، بسیاری از آدم‌های بزرگ در دنیا کارهای بزرگشون رو صرفا شروع کردن و بعدن تکمیلش کردن. نکته دیگری که وجود داره اینه که بسیاری از آدم‌ها نمیتونن این عادت غلط به تعویق انداختن رو اصلاح بکنن. آقای جان پری یه مبحثی داره به اسم اهمالکاری ساختاریافته یا Structured Procrastination. میگه من یه کار جالب انجام میدم، من یه لیست از همه کارهایی که دوست ندارم انجام بدم مینویسم. ضعف باید بشونم که حالم به هم میخوره، من باید مشقامو انجام بدم که حالم به هم میخوره، امشب گفته بودم 1 ساعتم زبان میخونم که چه کار مزخرفیه، کاش قول به خودم نداده بودم، وای 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 باید یه سرم به پدر مادرم بزنم. یه لیست درست میکنم، بعد میبینم خب من الان باید سر بزنم به پدر مادرم و الان حوصله ندارم برم. نمیشینم همینطوری ساکت، میگم باشه نمیرم پیش پدر مادرم، از این لیست لعنتی کدوم الان حاضرم انجام بدم؟ آها خب من الان حاضر هستم ظرفا رو بشونم ولی نرم پیش پدر مادرم، چون حالا ندارم این راه طولانی و ماشین سوارشم برم. ظرفا رو میشونم دوباره برمیگردم میگم وای الان باید کتاب بخونم، الان باید درس بخونم، امشب چیکار کنم؟ همون پیش پدرم مادرم برم راحت‌تر حداقل ماشین سوار میشم. اسم اینو میذاره استراکچر پروکرستینیشن، میگه من به تعویق انداختن رو به عنوان یه عادت غلط پذیرفتم، حداقل با این لیستی که دستمه اینا رو با هم جابجا میکنم، به جای اینکه فرار رو به عقب بکنم حمله رو به جلو میکنم. من اگه بخوام ترجمهش کنم، ما تو ایران یه جمله معروف از برایان تریسی رو داریم، همه جای میگیم قورباغه رو قورت بده یا اول قورباغه رو قورت بده. من فکر کنم حرف این جان پری رو اگه بخوایم ترجمه کنیم به فرهنگ ما تو ایران زیاد میشنویم، بعد ببینیم که حالا اگه نمیتونی قورتش بدی یا دوستش نداری، یه پشک اینجا هست، با خوردن همین سرگرم باش، بالاخره حداقل بهتر از نگی نه قورباغه میخورم نه پشه میخورم، فعلا موندم عزا گرفتم تا ان شاءالله یه همتی بیاد این قورباغه رو بخورم. خیلی وقتا قورت دادن قورباغه باعث میشه که من چون دوست ندارم انجام بدم، پشه و مگس و چیزای دیگه اطرافم نخورم و عملاً کارم زمین بمونه. پس همیشه لازم نیست به تعویق انداختن رو کلن حذف کنیم، شاید من بتونم بهش ساختار بدم. و یادم باشه آدم هایی که به تعویق میندازن کاراشونو فقط ضررهای اجتماعی و شغلی و خانوادگی پرداخت نمی کنن، عزت نفسشون با هر بار به تعویق انداختن کاهش پیدا میکنه. نکات دیگری هم هست که باعث میشه عزت نفس ما کاهش پیدا بکنه، قضاوت هایی که در مورد خودمون میکنیم. اصلا آدم خنگی هم الان که نگاه میکنم، نگاه کن همکلاسی های ما همه منتال ریتارد و عقب افتاده بودن، به چه شغلایی رسیدن، ما رو نگاه کن خنگیم دیگه. آقا آدم باید قبول کنه. ببین لیاقتم همینه، این زندگی لیاقتمه، هرچی هم میکشم بدبختی میکشم حقمه. قضاوت هایی که ما در مورد خودمون و دیگران میکنیم به شدت روی عزت نفسمون تأثیر میذاره. میگن مهمترین قضاوتی که ما در تمام طول زندگیمون انجام میدیم قضاوتیه که راجع به خودمون میکنیم. مواظب باشیم راجع به خودمون چه قضاوتی میکنیم، مواظب باشیم راجع به خودمون چه کلماتی رو به کار میبریم، مواظب باشیم که چه برچسب‌هایی روی خودمون میزنیم. اینها کاملا میتونن تأثیر مثبت یا منفی بذارن روی زندگی ما و روی عزت نفس ما. رفتارهای خارج از چارچوب اخلاق هم به شدت عزت نفس رو کاهش میده. من و شما همکاریم، میخوان یکیمون رو ارتقا بدن بکنن سرپرست واحد. من برای اینکه اتفاق بیفته سریع میرم میگم من زیرا بهشون بزنم کافیه، شروع میکنم لابی کردن از دربون شرکت تا مدیر عامل شرکت صحبت میکنم. آقا ایشون شما اصلا سابقه شون رو نمیدونید، ایشون اصلا شرکت قبلی چرا اومده بیرون، برو بپرس. میگن دزدی کرده، حالا راست و دروغش با خودشون، ولی میگن دزدی کرده. به هر کسی یه چیزی میگم، به یه نفر دیگه ایشون روابط نامشروع داشته با همکاری، اصلا نمیدونه ایشون اگه سرپرست چه بدبخت میشه، سازمان رو میان میبندن فردا میریزن اینجا، زیرابش رو میزنم کامل بدون وجود رقیب و بدون حضور رقیب به راحتی ارتقا پیدا میکنم. دوتا گزینه بودیم، یه گزینه هست شده خودم هم دیگه. درسته یک سمت در سازمان رفتم بالاتر، درسته یک خط در چارت رفتم بالاتر، ولی در ناخودآگاه من این هست که محمد رضا میدونی به چه قیمتی اومد اینجا نشستی؟ تو این نفر دیگر رو نابود کردی اومد اینجا نشستی. مثال همون موشک و سوخت یادتون بیاد، من از کیسه عزت نفسم پرت کردم بیرون برای اینکه شتاب بگیرم سریعتر بیام بالا. حالا میشه فهمید چی میشه که من محمد رضا شعبانی در سازمانم 6 7 لایه رشد میکنم، میشم مدیر عامل یا مدیر ارشد، بعد همه اون رفتارهای منفی که شما اول بحث شنیدی رو تکرار میکنم. از دیگران انتقاد میکنم، انتقاد از خودم رو نمیشنوم، به دیگران حمله میکنم، رفتارهای دیگران رو منفی و غلط تفسیر میکنم. چرا؟ از بیرون دیده نمیشه. از بیرون محمد رضا شعبان علی یک آدم موفقه که تا رده معاونت یا مدیریت شرکت اومده بالا، ولی محمد رضا در درون خودش میدونه که از کیسه بدی خرج کرده، از کیسه اعتماد به نفس و عزت نفس خرج کرده. همینه که امروز تو این جایگاه راحت نیست، همینه که امروز نمیتونه با منشی و مسئول دفتر و ارباب رجوع خوب برخورد کنه، نمیتونه بهشون لبخند بزنه، سختش تا دم در اینها رو بدرقه کنه بیاد. این آدم اگر درست اومده بود این مسیر رو بالا و اگر احساس میکرد اینجا که نشسته لیاقتشه، خجالت نمیکشید که پشت سر مهمون تا دم در بیاد و تعظیم بکنه و مهمون بره، خجالت نمیکشید که وقتی منشیش میاد تو اتاقش و کاغذ میاره به احترام منشیش نیمخیز بشه و این کاغذ رو بگیره. این آدم از درون تخلیه شده تا از بیرون در این نقطه قرار گرفته. یکی از جاهایی که ماها به شدت عزت نفسمون کاهش پیدا میکنه عبور از مرزهای اخلاقه. من سالها پیش گزارشی رو منتشر کردم از جنگ آمریکا با کره و روش‌هایی که کره‌ای‌ها استفاده می‌کردند برای اینکه عزت نفس سربازان آمریکایی رو کاهش بدن. و خیلی جالب بود که در زندانی که نه دیوار داشت، نه حصار داشت، نه بد برخورد می‌شد، با روش‌های زیرکانه عزت نفس آدم‌ها چنان کاهش می‌دادند که این زندانیان بدون دلیل می‌مردند، یکی پس از دیگری می‌مردند. سازمان‌های جهانی می‌رن کنترل می‌کردن کره‌ای‌ها، می‌گفتن ما بهترین زندان رو داریم، شما نگاه کن، نه در داره، نه دیوار داره، سیگار بهشون میدیم، غذا بهشون میدیم، تحویلشون میگیریم. و کسی نمیتونه ثابت کنه. سالها طول کشید تا ویلیام مایر که روانکاو ارشد ارتش آمریکا بود تحقیق کرد و الهام کرد که اینها یک مکانیزم‌های پیچیده‌ای طراحی کردن، کیسه عزت نفس آدم رو خالی میکنن و آدمی که کیسه‌اش خالی شه امید به زندگی نداره، انگیزه نداره، بدون دلیل پزشکی و طبیعی میمیره. خوشحالم که در طول سالهایی که گذشت دیدم این متن من رو، این گزارش رو در واقع تحت عنوان زندانی بدون دیوار در شبکه‌های اجتماعی، در سایت‌های مختلف، در روزنامه‌های مختلف منتشر شد و آدم‌های زیادی خوندن. به احتمال زیاد شما همین متن رو خوندید، ولی اجازه بدید تا چند دقیقه‌ای با هم دیگه به این متن گوش بدید.
بعد از جنگ آمریکا با کره، ژنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد ارتش آمریکا منصوب شد، یکی از پیچیده‌ترین موارد تاریخ جنگ در جهان را مورد مطالعه قرار می‌داد. حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکایی در کره در اردوگاهی زندانی شده بودند که از استانداردهای بین‌المللی برخوردار بود. زندان با تعریف متعارف تقریباً محصور نبود. آب و غذا و امکانات به وفور یافت می شد. از هیچ یک از تکنیک های متداول شکنجه استفاده نمی شد. اما بیشترین آمار مرگ زندانیان در این اردوگاه گزارش شده بود. زندانیان به مرگ طبیعی می مردند. امکانات فرار وجود داشت اما فرار نمی کردند. بسیاری از آنها شب می خوابیدند و صبح دیگر بیدار نمی شدند. آنهایی که مانده بودند، احترام درجات نظامی را میان خود رعایت نمی کردند و عموماً با زندانبانان خود طرح دوستی می ریختند. دلیل این رویداد سالها مورد مطالعه قرار گرفت و ویلیام مایر نتیجه تحقیقات خود را به این شرح ارائه کرد. در این اردوگاه فقط نامه هایی که حاوی خبرهای بد بودند به دست زندانیان رسیده می شد. نامه‌های مثبت و امیدبخش تحویل آنان نمی‌شد. هر روز از زندانیان می‌خواستند در مقابل جمع خاطره یکی از مواردی که به دوستان خود خیانت کردند یا می‌توانستند خدمتی بکنند و نکردند را تعریف کنند. هر کس که جاسوسی سایر زندانیان را می‌کرد، سیگار جایزه می‌گرفت. اما کسی که در موردش جاسوسی شده بود، هیچ نوع تنبیهی نمی شد. همه به جاسوسی برای دریافت جایزه که خطری هم برای دوستانشان نداشت عادت کرده بودند. تحقیقات نشان داد که این سه تکنیک در کنار هم سربازان را به نقطه مرگ رسانده است. با دریافت خبرهای منتخب فقط منفی امید از بین می رفت. با جاسوسی عزت نفس زندانیان تخریب می شد و خود را انسانی پست می یافتند. با تعریف خیانت ها اعتبار آنها نزد همگروهی ها از بین می رفت. و این هر سه برای پایان یافتن انگیزه زندگی و مرگ های خاموش کافی بود. این سبک شکنجه، شکنجه خاموش نامیده می شود.
بعد از اینکه عزت نفس رو شناختیم و بعد از اینکه دیدیم عزت نفس پایین چه تأثیراتی در زندگی شخصی و شغلی ما میگذاره و همچنین بعد از اینکه یاد گرفتیم چه رفتارها و چه تصمیمها و چه باورهایی باعث میشن که عزت نفس من کاهش پیدا کنه، در این قسمت از بحث راجع به روشهایی برای بهبود عزت نفس صحبت میکنیم. ناتانیل براندن، کسی که اون رو مبدع مفهوم عزت نفس میدونن یا حداقل کسی که به شکل خیلی گسترده توسعه داد، زمانی که از راهکارهای بهبود عزت نفس حرف میزنه به عنوان نخستین عامل بحث زندگی آگاهانه رو مطرح میکنه. آگاه زندگی کردن معنی اصلی تکامل در تمام جهان اینه که ما بتونیم در مسیر تکامل خودآگاه تر بشیم و آگاه تر بشیم. جمله پاسکال شاید یادتون باشه، پاسکال میگه که وقتی گلوله ای شلیک میشود و انسانی میمیرد، قدرت از آن گلوله است، اما انسان همچنان برتر است، چون گلوله نمیداند که آدم میکشد و انسان میداند که در حال کشته شدن است. شما نمیتونید بگید در این نبرد گلوله پیروزه. این خودآگاهی و این فهمیدن این که من در کجا هستم، در چه شرایطی هستم و چه اتفاقی داره برام میفته مسئله خیلی مهمیه. خیلی از ما هم دوست داریم مثلا از واقعیت فرار کنیم و آگاه نباشیم. آگاه بودن برای ماها خیلی وقتا مزیت نبوده. من میدونم مدیر سازمانم و اکثر کارمندانم از رفتار من شاکی هستن و ناراضی هستن. به محض اینکه بحثش مطرح میشه میگم ببینید، من میدونم بچه‌ها راضی نیستن، ولی انقدر مشکل داریم، انقدر سختی داریم، انقدر بحران داریم، انقدر تنش داریم، به خدا شما جای من بودید بدتر برخورد میکردید. ساختار جمله دیدید؟ میدونم اینطوری هست ولی یه عالم دلیل. به عبارتی میدونم اما نمیخوام بهش فکر کنم. بچه‌م مدت هاست که دوست داره با من بره پارک، تا مادرش میاد میگه که ببین ما باید یه میدونم ببین من میدونم این بچه پارک میخواد، این بچه تفریح سالم میخواد، این بچه وقت گذاشتن میخواد، ولی تو که شرایط کاری ما رو میدونی، تو که سختی ها رو میدونی، تو که میدونی ما چقدر درد سر داریم تو محیط کار، شبم که خسته و مرده میفتم اینجا این جنازه. میدانم ولی یه ترکیب خطرناکه. یا بگو نمیدانم، یا بگو نمیخوام بدانم، یا بگو میدانم و این کار را کردم. خودآگاهی یعنی من از یک موضوعی آگاهی داشته باشم و این آگاهی به رفتار و عمل منجر بشه. اگه من میدونم ولی کاری نکردم، اگر میدونم ولی ولش کن، اگر میدونم ولی، خب بس برای چی میدونی؟ به اندازه تمام دانسته هایی که من دارم ولی به رفتار منجر نمیشه، عزت نفس من از بین میره. واقعیتش اینه که خیلی وقتها اگر من چیزی رو میدونم و نمیخوام رفتاری براش انجام بدم، بهتره که اساساً اون رو ندونم. شاید یکی از دلایل تفاوت من با تو با بغل لسید با دوستش اینه که انتخاب کردیم چه چیزهایی رو بدانیم و چه چیزهایی رو ندانیم. چنانکه من در خیابون که دارم راه میرم، برام مهم صدای بوق رو بشنوم، ولی برام مهم نیست که صدای فرد بغلی رو که داره در کنار من رهگذری هست رد میشه بشنوم. ما آدم ها باید یا دنبال جلب اطلاعات نباشیم، دنبال جذب اطلاعات نباشیم، یا اگر اطلاعاتی به دست آوردیم باید منجر به عمل شود. بنابراین از این به بعد از این عبارتهای میدانم که فلان اما فلان نداریم. پیشنهاد میکنم قبل از اینکه بقیه داستان عزت نفس گوش بدیم، دوباره کاغذمون رو در بیاریم و راجع به چند تا از تذکرهایی که اطرافیان دائما به ما میدن و ما همیشه براش ده ها اما اگر داریم، توضیح کوتاهی روی کاغذ بنویسیم. یکی از چیزهایی که خودآگاهی رو افزایش میده اینه که من یادم باشه نهایتاً تصمیم‌های زندگی رو خودم میگیرم. فرمان زندگی من باید دست خودم باشه. مشورت خیلی خوبه. دونستن نظرات دیگران خیلی خوبه. اما در نهایت من هستم که باید تصمیم بگیرم. خیلی از ماها به خاطر فوبیای تصمیم گیری میریم سراغ دیگران، ازشون نظر میخوایم، مشورت میخوایم، ازشون میخوایم که به جای من تصمیم بگیرن. واقعیتش اینه که فشار روانی تصمیمم کم میشه ها، ولی عزت نفسم داره کاهش پیدا میکنه. دانشجوی من دوست داره مهاجرت کنه، نمیدونه مهاجرت بکنم مهاجرت نکنم، 50-50 گیر کرده. میاد برای من تعریف میکنه که محمد رضا من میخوام مهاجرت بکنم، وضعیت فعلیم در ایران اینه، درآمدم اینه، شغلم اینه، زندگیم اینه، و اگر مهاجرت بکنم میتونم فلان دانشگاه برم، پذیرش دارم ازشون، اینقدر اسکالرشیپ وجود داره یا نداره، یا فاند میدن یا هر چیز دیگری. تو بودی میرفتی یا نمیرفتی؟ قطعا من نمیتونم به جای اون فرد تصمیم بگیرم، ولی اون فرد فوبیای تصمیم گیری داره. اگر بگم بمون و بماند، بعدها هر وقت اذیت شه میگه خدا لعنت کنه این شعبان علیو، من داشتم میرفتم ها. اگر برود و اونجا بدبخت شه میگه خدا لعنت کنه، من خودم اصلا مصمم نبودم، من یه تحقیقی کرده بودم، این ما رو سیخ زد، گفت برو 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 خوب میشه. این آدم از من مشورت خواست برای اینکه در آینده بدونه فوش رو باید به کی بده، کی رو باید متهم کنه. خب مکانیزم هوشمندانه تا اینجا، ولی ایراد داره. این آدم در ناخودآگاه داره به خودش یادآوری میکنه که ببین، تو آدمی هستی که تصمیم موندن و رفتن تو فرد دیگری داره برات میگیره ها، تو حتی انقدر مهم نیستی که خودت بگی من میخوام بمونم یا برم. این آدم شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرده و یک هدفی پیدا کرده که هر وقت خواست توهین و ناله و نفرین و فوش داشته باشه به من بده، ولی از کیسه عزت نفس خرج کرده و تلویحاً پذیرفته که من خودم برای زندگیم نمیتونم تصمیم بگیرم یا نمیخوام تصمیم بگیرم یا جرأت تصمیم گیری ندارم. خودآگاهی معنای دیگری هم داره، این که من بتونم لحظه ها رو عمیقاً درک کنم. زندگی در لحظه. زندگی مدرن خیلی لطمه های بدی به ما زده. من صبح دارم در کنار خانواده‌ام صبحانه میخورم و تمام مدت به این فکر میکنم که الان که برم جلسه تو شرکت چی باید بگم. ساعت 10 جلسه دارم، در تمام مدت جلسه فکر میکنم که ظهر نهارم رو کجا بخورم، خیلی گشنمه. ظهر دارم نهار میخورم، به جلسه 4 بعد از ظهر فکر میکنم، 4 بعد از ظهر تو جلسه به این فکر میکنم که الان خیابونا شلوغه، بعدش کجا برم. بعد میام خونه دارم شام میخورم، به بعد از شام و خوابیدن و اتفاقاتی که اونجا میفته فکر میکنم، و وقتی میخوابم در بستر و اونجا باید به رابطه‌ای که با همسرم دارم فکر کنم، به فردا صبح فکر میکنم که جلسه بعدی چی میشه. انگار ما چند ساعت چیف پیدا کردیم، یه زندگی عادی در جریانه، با 4 ساعت تأخیر یا اختلاف فاز من دارم تحلیل میکنم. نتیجه این میشه که من نه رابطه عاطفی با همسرم رو تجربه میکنم، نه صبحانه‌ای در کنار خانواده رو تجربه میکنم، نه جلسه کاریم رو تجربه میکنم، و بعد از یه مدتی احساس میکنم که من اصلا نمیفهمم دور و برم چه خبره. اصلا انگار من در یک جریانی، در یک رودخانه افتادم، رودخانه داره من جلو میبره، من اصلا نمیدونم الان کجام، دیروز کجا بودم و فردا قراره کجا برم. و این یعنی هزینه کردن از کیسه عزت نفس. تلاش کنیم تا حد امکان در لحظه ها زندگی کنیم و عمق لحظه ها رو بفهمیم. ذهن من پرورش پیدا میکنه، فیدبک ها و بازخورد های محیط رو میگیره، میتونه بیشتر یاد بگیره، به آگاهی بالاتر، به درجه بالاتری از آگاهی میرسه و طبیعتا احساس بهتری نسبت به خودم پیدا میکنم که همون معنای عزت نفسه. بیاید خواهش میکنم همین الان در همون برگه‌ای که دارید دوباره چند تا نکته بنویسید. چه گام های کوچکی رو میتونید از فردا بردارید برای اینکه در لحظه زندگی بکنید؟ من انتظار ندارم خیلی کارهای بزرگ بکنیم، یه کار خیلی ساده بگیم، من از ساعت 7 صبح تا 7 نیم صبح که صبحونه میخورم موبایلمو میذارم رو فلایت مود یا سایلنت میکنم. میخوام 7 تا 7 نیم تجربه صبحانه خوردن در کنار خانواده داشته باشم. ما ما به اینها میگیم مایکرو اکشن، قدم های خیلی ریز، ظاهرش خیلی کوچیکه، ولی اتفاقا همین ها شروع میشه که کارهای بزرگ و تغییرات بزرگ اتفاق بیفته. چه در برنامه عزت نفس که بنده در خدمتتون هستم، چه در هر برنامه تغییر و تحول دیگری، حتما سعی کنید برای خودتون مایکرو اکشن تعریف بکنید. من یادم میاد زمانی درس همدلی و امپاتی میخوندیم، خب همه شنیدن، یه عمر میگن که همکار خوب باید همدلی داشته باشه، حس همدلی، پدر خوب، مادر خوب، حس همدلی، فرزند خوب، حس هم، انقدر گفتن هیچ کدوم هم این حس رو تجربه نمی‌کنیم. یادم وقتی ما آموزش میدادن یه مایکرو اکشن خیلی جالب گفتن، گفتن نمیخواد حرکت‌های انقلابی بکنید، ولی از فردا شب هر شب یکی از همکارانتون انتخاب کنید و به جای اون یک صفحه خاطره بنویسید. حالا فکر کنید بنده با آقای علوی همکارم دعوام میشه، داد بیداد، توهین، سر و صدا، شلوغکاری، میرم خونه، خب امروز ما باید از دید آقای علوی خاطره بنویسیم. چی باید بنویسم؟ باید بنویسم شعبان علی عوضی اصلا درک نمیکرد که من امروز چقدر کار داشتم، نفهمید من چقدر به این فشار اومده، من دارم تلاش میکنم خاطره ای رو بنویسم که اگر آقای علوی مینوشت بنویسم. فکر کنید چه اتفاقی میفته؟ یاد میگیرم به جای بقیه فکر کنم، فردا که میخوام دعوا بکنم تو ذهنم هست که این آدم الان داره به چی فکر میکنه. ما به اینها میگیم مایکرو اکشن، قدم های بسیار سهل و ساده و کوچک که با انجام دادنش یک راه بزرگ و طولانی آغاز میشه. لطفاً غیر از مواردی که بندم خدمت شما مایکرو اکشن میگم، مثل همین مثال زندگی در لحظه که میگم حداقل از زمان صبحانه موبایلمو خاموش کنم، یه قرار بذارم، من در داخل جلسات شرکت SMS چک نمی کنم، نیم ساعت جلسه است دیگه چک نمی کنم. همین مایکرو اکشن ها به من کمک میکنه که آروم آروم در لحظه زندگی کنم، احساس کنم انسان ارزشمندی هستم. وقتی در جلسه شرکت میکنم و حضور دارم، نگم 10% شعبان علی اینجاست، بگم شعبان علی 100%ش اینجاست. نوع برخوردم عوض میشه، نوع انتظاراتم عوض میشه، نوع مشارکتم عوض میشه، نوع حرف زدنم عوض میشه. و وقتی صبح دارم صابونه میخورم، اینو به عنوان یک فعالیت فیزیولوژیک برای پر کردن شکم نگاه نکنم، میگم خب من دارم خودمو سیر میکنم، اینا خودشون سیر کنن دیگه. میگم من این نیم ساعت پدر خانوادم یا همسر خانوادم که اینجا نشستم و دارم غذا میخورم، اینجا 100% حضورم رو داشته باشم، به اندازه‌ای که من بتونم حضورم رو در زمان، در خانواده و در سازمان و در شرکت و در محیط‌های بیرون افزایش بدم و کیفیتشو بهتر بکنم، قطعاً حس بهتری به خودم دارم و عزت نفسم افزایش پیدا میکنه. پدیده دیگری که باعث میشه عزت نفس ما افزایش پیدا بکنه، پذیرش واقعیته. ما آدم ها عادت کردیم واقعیت ها رو انکار کنیم و یادمون میره که اگر من چشمم رو روی واقعیت ببندم، واقعیت همچنان وجود داره. من پدر خانواده هستم، مدام دنبال پروژه‌های خودم از شهری به شهری، از جایی به جایی میرم و میدونم که بچه‌های من ناراضین، میدونم که هر وقت برگردم خونه اینا گله دارن، دلشون میخواد اگر روشون میشد 5 دقیقه بشینن بگن بابا ما الان یه ماه تو ندیدیم، حالا مگه چقدر پول در میاری؟ بابا ما که چیزی نمیخوایم، نمیشه این چند تا رستوران بیرون رو نریم تو خونه نیمرو بخوریم ولی تو بیشتر بیای پیش ما. من این دیالوگ رو میدونم، بنابراین تمام چیدمان رو جوری میچینم که اینو نشنوم. هدیه میگیرم، همون اول میام لباس برای بچه‌ها، بچه‌ها میاد صدا کنه میگم ببین برو اینو بپوش عزیزم ببینم اندازت هست یا نه، بدو بدو، بچه رفت. مادر خانواده هم یه جور رد میکنیم، اطرافیان بچه‌های دیگه هم یه جور ساکت میکنیم، بعدم یه نیم ساعت سر رو که از شهر اینا خلاص شم، یه خب دیگه من خستم بچه‌ها، من بخوابم، فردا ما هم صحبت میکنیم. فردا هم احتمالاً باز فرصت‌های دیگر و کارهای دیگر و شلوغی‌های دیگر. من دارم چشمم رو به روی این واقعیت میبندم که بچه‌های من دیگه شغل منو نمیپذیرن و فکر میکنم اگر چشممو بستم دیگه این واقعیت وجود نداره، در حالی که این واقعیت هست. چه باید کرد؟ اولین رفتار غلطی که ماها انجام میدیم و به شدت باعث میشه که مشکلات دوچندان بشه، انجام دادن گفتگوی درونی و سلف تاک. خیلی از هزینه ها رو ما در زندگیمون به خاطر گفتگوی درونی می‌پردازیم. پدر خانواده میاد خونه بچهش میگه بچه جون تلویزیون خاموش کن برو درس بخون. بچه ها در اینجور وقتا دیدی چی کار میکنن دیگه؟ صدای تلویزیون رو بلند میکنه، با دقت دو برابر زل میزنه داخل تلویزیون. پدر خانواده شروع که تو ذهنش حرف زدن. تو فکر کردی من برای چی دارم اینو بهت میگم؟ تو فکر کردی من میخوام تو رو بفرستم تو اتاق بشینم اخبار ببینم؟ نه نه. تو فکر کردی چی؟ فکر کردی مثلا فکر کردم تلویزیون مستهلک میشه؟ نه بابا، فرقی نمیکنه برای من. من میخوام تو پیشرفت کنی، میخوام این من حمال نشی، میخوام رشد کنی، تو این جامعه بری بالا. اینا تو دلش داره میگه. بعد میگه که تو فکر میکنی من خسیسم؟ تو فکر میکنی نگران پول برقم؟ من خسیسم؟ من خسیسم؟ بچه بدبخت کل این گفتگو رو نشنیده. بچه بدبخت اینو شنیده که پدر گفته تلویزیون خاموش کن برو درس بخون. 3 دقیقه سکوت و الان میگه من خسیسم. بچه‌م احتمالاً با ترس و لرز با دستای لرزون کنترل رو میذاره و سریع یه جای زیر تختی مبلی داخل اتاق ناپدید میشه. ما آدم‌ها خیلی وقتا دیالوگای درونی انجام میدیم، سلف تاک، حرف زدن با خود. و اتفاقاً این حرف زدن با خود همچنان که یک جاهایی میتونه مثبت باشه، مثلا تلقین مثبت، یه جایی منو نابود میکنه. این پدر وقتی شب میخوابه هنوز این گفتگو ادامه داره. این بچه‌های من قد نشناسن، من فکر پیشرفتشونم، اینا به من میگن خسیس، اینا به من میگن تو فکر قبض برقی، اینا فکر میکنن من نگران اخبار. آخه اصلا چنین بحثی نبوده. واقعیت رو بشنویم، در مورد واقعیت حرف بزنیم، اجازه بدیم اطرافیانمون، مدیرانمون، کارکنانمون، همکارانمون، اعضای خانوادهمون حرف بزنن. وقتی اونها حرف بزنن واقعیت به بحث گذاشته میشه. ضمن این که بین رویدادها و بین تفسیر ما و احساس ما تمایز قائل بشیم. من دوباره خواهم بهتون تمرین بدم، یه مثال میزنم لطفا این کار رو هم انجام بدید. همین پدره رو بذارید اول بریم، بعد من مثال دیگه براتون میزنم. رویداد، من به بچه‌م گفتم تلویزیون رو خاموش کن برو درس بخون و بچه تلویزیون رو خاموش نکرده است. این رویداده. تفسیر، بچه من فکر میکنه من خسیسم و به خاطر مصرف برق بهش اینو میگم. احساس، من تو این زندگی باختم، همه زندگیمو گذاشتم برای 2 تا بچه بیشور. این 3 تا اتفاق مختلفه. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم. مثال دیگه، من با دوستم قرار گذاشتم ساعت 7 شب بریم کافی شاپ با هم دیگه راجع به برنامه هامون برای همکاری های مشترک حرف بزنیم. 7 و 5 دقیقه، 7 و 10 دقیقه، 7 و ربع، 7 و 20 دقیقه، 7 و نیم، 8. ایشون نیومدن و شروع میشه رویداد. دوست من 1 ساعت تأخیر داشته است. تفسیر، فکر میکنه خیلی از من مهمتره. الان اگر خودش بود که اینو قبول نمیکرد، چون فکر میکنه مهمتره میگه بذار 1 ساعت منتظر بمونه. خب دارم میام. احساس، احساس خشم. فکر کردی چی کاره ای؟ فکر کردی از من بالاتری؟ من باید به موقع بیام تو باید دیر بیای؟ ببینید، رویداد، تفسیر و احساس 3 تا اتفاق مختلفن، 3 تا پدیده مختلفن. وقتی اینا رو تفکیک میکنید آدم تازه میفهمه که خب ببین، رویداد چیزیه که دوست من در اون مقصر بوده و مؤثر بوده، تفسیر چیزی که من در اون مؤثرم، و احساس هم یه چیز مقطعی که تموم شه میره. احساسات همیشه مقطعی هستن و میگذرن. ما اینا رو تفکیک نمی کنیم. من میخوام گزارش بدم، گزارش همین کافی شاپ. باهاش قرار گذاشتم آشغال ساعت 8 رو بنشت و اومد عین پررو زل زد تو چشم. این کل گزارش کافی شاپ دیشب. خب اگه منم بخوام بر همین اساس نگاه بکنم چه اتفاقی میفته؟ ضمن اینکه اینجور نگاه کردن عزت نفس منو کم میکنه دیگه. من برمیگردم میگم بیا، تو رو آدم حساب نمیکنه. 1 ساعت و ربع اونجا بالبال زدی و نیومده بود. اما اگه تفکیک کنم میگم محمد رضا، این که تو میگی برای تو ارزش قائل نیست تفسیر توه ها. تنها چیزی که در دنیای بیرون وجود داره که الان 1 ساعت دیر اومده. من یه ماجرایی رو چند روز پیش دیدم و خیلی لذت بردم. یکی از دوستان ما یه شرکت خیلی بزرگ پخش مواد غذایی داره با یه تعداد خیلی زیادی کامیون. یکی از راننده کامیونا 3 روز متوالی سر کار نمیاد. انگار نه انگار، نه نامه نه تلفن نه هیچ. مدیرش میاد پیش دوست ما که مدیر ارشد بوده، میگه که من اومدم تقاضای اخراجش رو بدیم، چون طبق قانون ایشون باید اخراج بشه چون توهین به من کرده و به شما و برند شرکت. چه اتفاقی افتاده؟ این آدم داره اتفاق، تفسیر و احساسشو با هم منتقل میکنه. اتفاق نیامدن ایشون بوده، تفسیر توهین به برند، احساس با اخراجش انتقام بگیره. و اون دوست ما خیلی حرف جالبی زده بود، گفته بود که من از اون آدم گله ندارم، از تو گله دارم که چه رفتاری کردی که این آدم وقتی میخواست 3 روز سر کار نیاد تو رو محرم خودش نمیدونه که زنگ بزنه توضیح بده. بیا فکر کنیم ما چه کردیم که این آدم نه به تو زنگ زد و نه به من و نیومده سر کار. چجوری این مدیر ممکنه یه همچین حرفی بزنه؟ دلیلش اینه که رویداد رو برداشته جدا کرده، تفسیر رو جدا کرده، احساس رو جدا کرده. من زمانی از آقای سید الماسی نقل قول میکردم، ایشون اولین مدیر عامل بانک ملی بعد از انقلاب بودن و هنوز هم خوشبختانه در جامعه ما حضور دارن و نعمت حضورشون هست. در سالهای قبل از انقلاب مدیریت بسیار از بانک‌ها رو به عهده داشتند. ایشون تعریف میکردن که یکی از رؤسای شعبه اومد پیش من برگشت گفت که ببین، یکی از مشتری ها که یک فرهنگی هم بود عصبانی شد و یک چک زد تو گوش من. من اومدم پیش تو نمیدونم چیکار کنم. این آدم میگه که من فقط یه لحظه سکوت کردم، یه لحظه فکر کردم. اگه عزت نفس پایین باشه چه اتفاقی میفته؟ اومده چک زده تو گوش مدیر من، پدرش رو در بیارید. گفت یه لحظه تفکیک کردم، یه رویداد، یک مشتری چک زده تو گوش مدیر من، تفسیر من چی میتونه باشه؟ احساسمو میدونم، احساسم خشم و ناراحتیه، تفسیرم چیه؟ میگه دستمو گذاشتم روی شونه اون مدیرم، یه لحظه گونهش رو نوازش کردم و گفتم که لطفا تو چک بزن تو گوش من. مدیر گفت برای چی؟ آقای سیدرماسی میگه بهش گفتم که اون آدمی که چک زده تو گوشه تو رو که نمیخواسته بزنه، اون میخواسته مدیر عامل بانک ملی رو پیدا کنه و بزنه، ولی خب منو پیدا نکرده، تو رو به نیابت از من زده. تو هم اگه چک تو گوش من بزنی من خیالم راحت میشه، تو چک منو خوردی نه چک اون آدم رو. چه مدیری میتونه اینطوری برخورد کنه؟ مدیری که عزت نفس بالا داره، مدیری که میدونه اتفاق و تفسیر دوتا چیزه و تفسیر سهم منه. اتفاق اونجا اتفاق افتاده ولی من میتونم تفسیر متفاوتی بگذارم. اصلا مهم نیست که اون شخص فرهنگی که چک زده واقعا به چه نیتی زده. مهم اینه که این مدیر فردا با روحیه بهتری کار میکنه و این مدیر فردا اگر از ارباب رجوع بعدی چک خورد با لبخند جوابش رو میده، چون من تفسیر درستی روی این رفتار گذاشتم. و مطمئن باشیم که اون تفسیر میتونه عزت نفس من رو هم افزایش بده، هم عزت نفس من رو، همون همکاری که روبروم نشسته، همکاری که به نیابت از من به تعبیر ایشون چک خورده. دقت داشته باشیم که حضور آگاهانه در لحظه، شناختن احساسات، تحلیل درست اونها، نگرش درست به واقعیت و تفکیک رویدادهای بیرونی از احساسی که من دارم و تفسیری که من دارم، باعث میشه ضمن این که من رفتارهای پخته تری نشون میدم، عزت نفسم هم افزایش پیدا بکنه.
عزت نفس، پایان قسمت 2.